بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 788 سطر 16 الثانیه. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما ای فی القرآن او مطلق الوحی سواء کان قرآنا ام لا. ذکر محرمات گفتیم آیاتی رو میاریم، آیه اول رو آوردیم تموم شد، حالا آیه دوم میخونیم. مفاد آیه اینه: من در بین اونهایی که به من وحی شده محرمی رو نمیابم، مگر اینکه میته باشد یا خون ریخته شده باشد یا گوشت خوک و فسخن و حل لغیر الله بیره. منحصر میکنه محرمات رو در این چند تا، محرمات خوراکی رو. من طالب رو مثل همیشه از رو میخونم. اونجا که احتیاج به توضیح خارجی داره توضیح میتونه. آیه داره فیما اوحی الی، اوحی الی یعنی در قرآن یا در مطلق وحی، چه قرآن باشد چه نه، چون به پیغمبر وحی های دیگری هم میشود غیر از قرآن. گفته شده که حدیث قدسی یا احادیث قدسیه مفادشون وحیه، اما کلماتشون به وسیله خود پیغمبر یا معصومین تنظیم شده، برخلاف قرآن که کلماتش رو هم خود خدا فرستاده، هم معانی هم کلمات از خداست. اما در احادیث قدسی گفتن معانی از خداست اما الفاظ از معصوم. خب معلوم میشه که غیر قرآن هم به اینها وحی میشده. حالا فیما اوحی الی یعنی در قرآن یا در مطلق وحی. مرحوم عقیل می فهمد از این عبارت فهمیده می شود که اگر حرمتی رو پیغمبر جر می کنند یا حرامی رو بیان می کنند، اینطور نیست که از جانب خودشون باشه، حتما وحی. و این که می فرماید من نمی آبم در بین اون که بین وحی شده، نشون می ده که این محرمات یا احکام شرعی بالاخره باید از طریق وحی بیاد. ولای انتقان الهوا هم معید مثلا است. هازا تنبیه هم، یعنی این کلامی که در آیه آمده لا اجد فیما اوحی الی محرما، این تنبیه واضحی است بر این که تحریمی وجود نمیگیرد مگر در آن چه پیغمبر به وحی یافته لا غیر. ببینید کلام رو با نفی و الا میاره که دلالت بر حس میکنه، بعد با لا غیر همین حس رو تاکید میکنه، چون مسئله مهمه با تاکید ذکرش میکنه که پیغمبر احکام شرعی رو فقط از راه وحی دریافت میکردن و بیان میکردن. فلا تحریم فیما لم یجد، اگر پیغمبر از وحی چیزی نیابد تحریمی نیست. خب و لم یجد الا بالوحی فانه لا ینطق عن الهوا. این و لم یجد الا بالوحی رو مستنفه قرار میدم، نه از برقرد. اینطور میشه لم یجد الا بالوحی دلیلش این است که اون نطق عن الهوا نمی کند، بلکه هرچی میگوید وحییست که یوها الی. این لم یجد بالوحی رو ایشون مطرح میکنه، باید لغو رو به عنوان دلیلش میگه. اگر میخوام لمیت دلیا بلوحی اصل بر قلب بگیریم، اصل بر فیما لمیتت رو نباید بگیریم. معنیش بلوح معنیش این میشه فلا تحریم فیما لمیتت رو و لمیتت الا بلوحی. تحریمی نیست در آنچه که نیافته او را ولی نیافته الا بلوحی. این نیافته الا بالوحی اگر زمینه کنیم به ما قبل خلاف مقصود می فهمونه. اگر لم یوجد بود درست بود، فلا تحریم فی ما لم یجد تو، به شرطی که اون ما لم یجد تو لم یوجد الا بالوحی باشد. اگر لم یوجد الا بالوحی باشد وقت و لم یجد تو بشود حکم براش نیست. اما خب می بینید لم یوجد نیست، لم یجده. بنابراین همونطور که از شدم نمیازید به جمله مصطلحه گرسته بشه علا تا امن یت امه محرمن علا تا امن یت امه. این جمله علا تا امن یت امه اگه نمی آمد مطلب روشن بود، بنابراین حالا که آمده به عنوان تأکید آمده. نزایشون میگه تأکیدان یعنی معلومه که بحث در محرماتی است که بخواهند طعام واقع بشود. پس احتیاج به گفتن علا طاعم یطعمهن نیست، احتیاج نیست، ولی مطلب رو تاکید میکنه. از جهت تاکیدی بهش احتیاج هست، ولی از جهت بحث و مطلب بهش احتیاج نیست. من بر طاعمی که میخواهد طعامی رو استفاده کند حرامی نمیابم، مگر اینکه اون طعامی که میخواد استفاده کنه میته باشه. الا ان یکونه میتتن یعنی الا ان یکونه تعام و میتتن. مراد به میته چیست؟ ما فارغت و رو حیوان است یا عضوی از حیوان است که روح ازش مفارغت کرده بدون زد پشد، حالا چه اون حیوان مؤنث باشد یا مذکر باشد نمیشود از گوشش استفاده کرد چون میته شده و میته حرام است. آدمان مسفوح ها یا خونی باشد که ریخته شده، وقتی که گوسفندی رو یا مرغی رو یا هر حیوانی رو میکشیم خونی از او میریزد، این خون ریخته شده حرام است، نمیشه خورد. خونی که در پوست باقی میماند اون حلال است، اما خونی که بیرون میریزه حرامه. گاهی خونی که باید بیرون بریزه دو مرتبه برمیگرده به بدن حیوان، حالا یا سر حیوان رو بالا گذاشتن بریدن این خون برمیگرد تو بدن، یا خود حیوان در وقتی جون کندن نفس میکشه و این نفس باعث میشه که مقداری از خون حلقومش بره توی گلوش. این خون برگشتن هم میگن حرامه، چون این خون شأن ریخته شدن داشت. حالا که نریخته ما کاری کردیم که نریخته، یا خود حیوان کاری کرد که نریخ، بازم هنوز حرامه. ولی اگه به صورت معمول خون بیرون آمد و خونی باقی مون در بدن، اون خون حرام نیست. دم مسفوح رو تفسیر میکنن ای مسفوحن که دم فی العروق، خونی که در رگ هاست، خونی که در رگ هاست میریزه، و الا خونی که در یه جا ذخیره شده اون نمیریزه. خونی که در گوشته، اون که تو رگ نیست اون نمیریزه. خونی که تو رگ هاست غالبا تخلیه میشه. حالا اگر مقدارش هم باقی مون که باقی میمونه اون مقدار دیگه حرامه. لا کل کبد و تهار، یعنی خونی که در کبد است، خونی که در تهار است، اینا خونه در عروق نیستن، اینا نجس هست، حرام هست. اشتباه گفتم نجس هست، چون بحث ما الان در نجست نیست، بحث ما در حرمت هست. خب کبد خودش حلاله، اما خونی که در کبده میگن حلال نیست. خونی که در تهاله میگن حلال نیست. تهال ذخیره کننده خونه و تقریبا خون کدر و سیاه رنگ توش واقع میشه، گاهی هم منجمد میشه، تبدیل به سنگ میشه که میگن خطرناکه، باید عمل بشه و در بیاد. خب حالا تهال هم حرامه، اما نه به خاطر اینکه خون درش هست، بلکه به خاطر اینکه از اعضای محرم است که در روایت اعضایی رو برای حیوان شمردن که گفتن جز محرماته، یکیش تهاره. اما کبد، خونی که در کبد اون جداست. خود کبد چی؟ خود کبد حرام نیست، خود کبد حلاله. اما کبد یه معنای دیگه هم داره و اون قسمتی از امعا است که صفرا رو جمع میکنه، به او هم کبد گفته شده. بعید نیست اگر ما بخوام کبد رو حرام بدونیم این حرام باشه، که اینو بهش مراره هم میگن، صفرادان هم میگن، که صفرا در او ذخیره میشه، او معلوم حرامه. شاید اگر کبد که در بعضی از معانی لغوی بر همین مراره اطلاق شده، شاید به همین معنای مراره بشه. خب اون وقت مراره و تحال این دو تا هر دو حرامن، اما نه از باب خون بودن، بلکه از جهتی دیگه. و این کان از ظاله، یعنی هر یک از کبد و تحال هم ایزن حرامن، لیکن به بچه دیگر نه به خاطر اینکه خونه. اگه خون باشد باید مسفوح باشد، قید مسفوح رو باید کشته باشد. خون خالی کافی نیست برای حرمت. لیکن به وجه آخر، یعنی به خاطر اینکه حرام مستقله، روایت داریم که تحال حرامه، مراره حرامه، خونم در جایش داریم که حرامه. اینا سه چیزن جدای از هم. ولو مراره یا مثلا تحال دارای خون هست، ولی نه به خاطر دارای خون بودن، بلکه به خاطر خودش حرام است. فدمن عطفون علا میته، دم رو ما عطف بر میته میگیریم تا الا ان یکونم بر سرش در بیاد، الا ان یکونم میتتن و الا ان یکونم دم النسوه. خب خیلی واضحه که دم عطف باشه بر میته، ولی قاضی بیضاوی دم رو عطف گرفته بر ان یکون، بر ان یکون. و اینطور میشه الا ان یکون میتتن و الا دم المسموح، که دیگه ان یکون بر سر دم المسموح در نمیاد. ابتدا خود ان که الا اشتباه گفتن، الا بر سر دم المسموح در نمیاد، بلکه الا میاد پشترش ان یکون میاد، ان یکون بر سر دم المسموح وارد میشه. قال الغازی اتفون الا ان، که تا ما انه نمیشه غلطه. قال الغازی اتون علا ان ما اما پی حیزه، یعنی ما بعده که ان یکون، منظور از ما پی حیزه یکون داخل می شود. گفته که حج می باشد بر ان یکون. وفیه جمع وقد مرد البحث فی بیان تحریم دم و نجاستی و تقییدی. قبلا بحث کردیم که آیا دم حرام است یا نه، یه بحث بود، نجس است یا نه، آیا مطلق دم حرام و نجس است، یا دمی که مقید باشد به مسفوحا نجسه یا حرام. این همه قبلا بحث شده. حتزد کرد فین نهوز رو واضح، یعنی این بحث واضح نیست، یا همین دیگه بحث واضح نیست، باید مراجعه کنید به گذشته تا مطالب گذشته بحث رو واضح کنند. یا فعین نهو غیر واضح، یعنی تحریم دم واضح نیست، شاید نجاستش واضح باشه، تحریمش واضح نیست. بالاخره باید به کتب و این زمین مراجعه شود تا واضح شود که کدوم اینها نجس کدام حرامن کدام هر دو. خب او لحم خنزیره، یعنی یکی از محرمات گوشت خوکه. فعین نهو رشتیم، زمیر فعین نهو به کجا برمیگرده؟ به لحم برمیگرده یا به تمام مازشه؟ میفهمد ایل خنزیر، به خنزیر برگشت، او لحمهی به لحم خنزیر برگشت، ایل خنزیر او لحمه. بعد زمیر رو مفصلتن برمیگردونه، میگن او کل باهر این مماتقدر، همه اون رو که قبلا گذر لحم خنزیر دم مسموم هایی که هر یک از این ستا باشد نیست است. او فسقن، این حس یعنی چی؟ اشاره دارد به یکی از محرمات. حالا لحم خنزیر باشد یا چیزی که لحم خنزیر برش عکس گفته شده، همه رو بهش حساب بکنه. چه حساب بکنه؟ اتفاقا از لحم خنزیر اینطور میشه، او لحم خنزیره او فسکن او ما او تپه علی زمیر او تپه به لحم خنزیر برمیده، آنچه لحم خنزیر برو عکس شده برو عکس شده. زمین و اتفاق شده به لحمه خنزیر برمیده، آنچه که لحمه خنزیر برش عرض شده یعنی دم مسحوق و میتی. خب معنای فسخن چیست؟ ای احد المحرمات مقوم فسخن، یکی از محرمات ربی فسخن. حالا یکی از محرمات ربی از شدی از باشد و لحمه خنزیر، یعنی لحمه خنزیر عرض این فسخن یا قبلی ها. لیکن آبا مجمل لبی از هست، مجملیست که از ظاهر عبارت آیم برنیمی آیم، پس باید بیانش کنیم. لبی از هر این لبی بیان، مجمل دیگر مجملی بیان میخواد تو از اجمال در بیان. فلعل قوله و غیل غیر الله به صفتون موزهتون رو بیان میخواد، شاید فسترش که او غیل غیر الله به باشد توضیح بده فسق رو. وقت اوهل للا غیر الله به چیست؟ لعل المراد مازو به به غیر تسمیه. اوهل للا غیر الله رو شاید مراد این باشد که به غیر تسمیه ذکر شده باشد. حالا چه اسم خدا رو برده باشد یا اسم غیر خدا رو. چه اسم غیر خدا رو برده باشد چه اسم خدا رو نبرده باشد. بله یا اصلا اسم من رو نمیشه منو شده منو درست اینه چه اسم غیر خدا رو برده باشد چه اصلا اسم خدا رو نبرده باشد. همین که اسم خدا رو نبرد کافیست در حرمت. حالا ولو اسم خودتو ببره یا نبره، شاید مراد از اوهلل غیر الله به این باشد. وقت اینم مفسر فسقه، پس مراد از فسق هم همین میشه. تموم شد. میفرماد آیه آیه محکمیه، جزو متشابهات نیست. ممکنه بعضی فکر کنن که آیه جزو متشابهات نیست و دلیلشون هم این باشه که آیه داره حس میکنه، میگه که منحصرا همینا قرار، در حالی که اولا تو آیات دیگه چیزه دیگه حرام شدن. ثانیا بعضی چیزایی هم بعد از همین آیه آمدن حرامه. پس این هست چطوری توجیه میشه؟ چند تا جواب میده. جواب اول این که منظور آیه از محرم، محرم الاتل کلخایت، این محرمی که اگر کسی استفاده کرد ویست هست و خلست هست و از نیست هست، محرمی که من در وحی یافتم و این اوصاف رو دارد منحصرم ایناست. نه اصل محرم ها ایناستی، غیر این ما محرمی نداریم. خب این یه توجیه برای هست. توجیه دیگه این که بگیم منظور از محرم، محرم در همین حده، یعنی لازم نیست محرم بالا باشه، محرم معمولی است. اما بگیم حس حس اضافیه. اصلا پس اون گروهی گفتن که فلان چیز و فلان چیز هم حرامه، حضرت دو طور حرف میفهمه نشمه فقط فلان چیز حرامه. یعنی این که شما گفتن چشونیست حس اضافیه، هست اضافی، این در مقابل آنچه که خصم داره ادعا میکنه پیغمبر هست میکنه. پس یا باید بگیم مراد از حرمت، حرمت درجه بالاست که منحصراً برای این اشیا حاصله، برای همه اشیا حاصل نیست، یا اینکه بگیم هست در اینجا هست اضافی. سالا منظور از حرمت همین حرمت زائجه یا حرمت بالایی نیست، ولی هست هست اضافی است. اگر بقیه رو ذکر نکرده اشکالی نداره. خب بعضی ها گفتن آیه متشابهه، از کردم این حرف رو ایشون قبول نمی کند، می فهمند محکمه. وقت بعضی گفتن آیه رو به کمک خبری که می گوید چیزای دیگه هم حرامه تخصیص می زنی، نصب می کنی. ایشون می فهمند که خبر نمی تونه آیه رو نصب کنه، ممکنه تخصیص بزنی ولی نصب نمی تونه بکنه. ولی آیاتو محکمتون لحنه ها، یعنی لحنه این آیه دلالت می کند برای این که محرمه تا این قایت وجود ندارد به لحاظ الامور، نه اصلا محرمی وجود ندارد الا حاضر رو، بلکه محرم الا تلکل غایه وجود ندارد الا حاضر رو. فلای و نافیه، یعنی با این مفادی که آیه دارد منافات ندارد. تحریم امور دیگری بعد از این آیه که میبینیم بعد از این آیه یا در جای دیگر اموری حرام حساب شدن. اگر منحصرا حرام این چند جایی که در آیه آمده، چطور بعد از این آیه چیزای دیگه هم حرام قرار داده شده؟ جواب اینه که در این آیه حرام های بالا منحصر شدن در این چند تا، نه اصل حرام ها. و در آیات دیگه اصل حرام ها شمرده میشه، پس منافاتی بین سایر آیات و این آیه و این آیه نیست. فلای نافیه، یعنی منافات ندارد آنچه که در این آیه آمده، آنچه را که در این آیه آمده تحریم امور دیگری بعد از این آیه. فلو وجود محرم آخر به خبرین، اگر یه محرم دیگری رو به وسیله خبر یافتیم، لا یکون اون خبر نسخن للکتاب و سنت، زیرا ظاهر این است، ظاهر عدم جواز زالک است، یعنی ظاهر عدم جواز نسخ است، نسخ قرآن به وسیله خبر. الا ان یکون خبر متواترن و هوا، یعنی تواتر در اینجا غیر معلوم است، بنابراین نمیشه به این آیه، نمیشه به این خبرها آیه رو نسخ کرد. و به این جمله لا یمکن به هازا، یعنی به این اخبار اثبات جواز نسخ این روایت به وسیله خبر. نسخ قرآن به وسیله خبر، و به جمله ممکن نیست به هازا، یعنی به این که چیزهای غیر از مذکورات در این آیه حرام هستند، نمیتوان به این مطلب، به واسطه این مطلب اثبات کرد جواز نسخ قرآن رو به خبر. یا لا یمکن به هازا، یعنی با بیان این که ولی همون که گفتم خوب بود. نمی شود قرآن رو به خبر نسخ کرد، بنابراین این اخباری که محرماتی بیشتری شمردن نمی شه ناسخ قرآن قرار داد. و این زنده های منافیه وجود محرمات ناسخ فی تلکل حاله، فی تلکل حاله یعنی الا تلکل غایه. محرمات دیگری هم داریم که فی تلکل حاله هستن، یعنی حرمتشون در اون حالت بالاست. شما از توجیه شما، توجیه اولی شما از کار میفته. میفهمه در ایزن لای و نافی با قول خدا من وجود مجدد محرمات دیگر رو در همین حالت، یعنی فی تلکل حاله رو به معنای متعلق به وجود نگیرید، متعلق به محرم بگیرید، محرمی که در این حالت از حرمته، در این درجه از حرمته، اونها را ما میبینیم در بعضی روایت آمده. پس چطور شما حصر مفید در این آیه رو جواب میدید؟ بالاخره این آیه داره با حصرش میفهمونه که محرم دیگری به این درجه از حرمت نداریم، در حالی که ما محرم دیگر به این درجه از حرمت رو داریم. جواب میدن که از قدیت ما تسلیم، یعنی در پس قبول کنیم که محرمی در این حالت داریم، محرمی در این درجه از حرمت داریم، در پس این قبول کنیم. بازم میگیم این آیه ملاقات با آنچه که در این پس در این بحث گفته شد ندارد، یا این وجود محرمات چنینی منافات ندارد. این درست دلت گفته بودم وجود محرمات چنینی با این آیه منافات ندارد. از قد یکون الحصر و اضافی هستی که در این آیه آمده اضافی است. یا یه جور دیگه بگیم یکون و اون محرمات دیگر داخلن در ضمن این آیهی که موضوع بحث ماست، داخلن به دلیل آخر. پیختص که عموم الاباحه المفهوم من الحصر، خب حصر کرده در این چندتا، حرام رو حصر کرده در این چندتا، مفادش اینه که در مازاد و بر این چندتا اباحه داریم، اونم عموم اباحه، هر چی غیر از این چندتا باشه اباحه داریم. میفهمد که این عموم اباحه رو تخصیص میدیم. پیختص عموم اباحه ای که فهمیده میشود از حصر اختصاص پیدا می کند این عموم به دلیلی من خارج، مثل سایر عمومات که تخصیص پیدا می کند. حالا نسخه ایزا اینطور نیست که نسخ وجود داشته باشه، ما تخصیص در اینجا قائل می شیم. فیختص و یه تخصیص می خورد یا اختصاص دارد عموم اباحه‌ای که از حصر فهمیده میشه. اصلا مفهوم حصر اباحه رو میرسونه، منظورش میگه اینا حرامن، فقط اینا حرامن. مفهومش اینه که مابقی حرام نیستن، مابقی هر چی باشن، پس مابقی میشود عام. وقتی این عموم مابقی رو تخصیص میگیم به دلیل این خارج، مثل سایر عمومات که با دلیل خارجی تخصیص میخورن، در این صورت فلا نسخه. ایزن خب نرخونجا آیه گفتیم دلالت نمی کند بر نفی حرمت از مابقی، عموم مستفاد را هم تخصیص دادیم. حالا میگیم که اگر بخواهید حلیت رو در دیل این چندتایی که آیه گفته اثبات کنید، که نتیجهش این میشود که آیه تخصیص خورده باشد در بعضی از این بله در بعضی از این محرمات، اگه بخواهید بگید که آیه در دیل این امور در قیل این امور هم یعنی تیر این امور هم میتونیم محرمی قائل بشیم. مثلا دیگه میخواد بگیشون این مثلا دوره چاسی بودیم. ببینید غیر از این چند تایی که در آیه آمده مفهوم هست نشون میده که حلال هست، ولی آیا میشود به همین مفهوم هست اکتفا کرد یا باید چیزی رو به این مفهوم هست اضافه کنیم تا بتونیم فتوا بدیم؟ میفهمد که آیه دلالت نمی کند بر حل امور غیر هازا. بله نه عدم بریز حل الامور داره بقیه شده سهلا حل الامور الان غیر حاضری الا من زمان استباب آید. خب اینا داریم پس فقط اختلاف همون نسخه ما با نسخه شما در اون عدمه که نسخه ما حلا حل الامور الان داره، نسخه شما حلا عدم حل الامور. حالا من اون معنی نسخه خودم رو معنا کنم. آیه دلالت نمی کند بر حلیت که اموری که غیر حاضری هستند، این غیر از میتب و دم مسروح و لحم خنزیرن، آیه دلالت بر حلیت اینها نمی کند، یعنی بر حلیت غیر حاضری دلالت نمی کند، مگر شما زمین میکنید استصحاب حلیت و اصل اباحه و تتبع دلیل تحریم فی الجمله رو بگید. ما دلیل تحریم رو فی جمله تتبع کردیم و غیر حاضری رو نیافتیم. وقت در این صورت آیه با کمک این تتبعی که میکنید استصحابی هست دیگه جاری میکنید، دلالت میکنند بر حلیت اموری غیر از اون چی که اینجا ذکر شده. خب این که به نسخه ما، نسخه شما آیه دلالت نمی کند بر عدم حلیت اموری غیر حاضر. یعنی آیه دلالت نمی کند بر حرمت، اینجا می شود یه عدم حلیت یعنی حرمت. آیه دلالت نمی کند بر حرمت اموری که غیر حاضر هستن، مگر با این زمان استحباب که استحباب عدم تحضیح باشه، مثلا استحباب عدم شد که چون میخواد حرمت رو ثابت کنه. استحباب که بخواد حلیت رو ثابت کنه همون که عرض کردم استحباب عدم حرمت یا اصل اباحه، اما اگه بخواد حرمت رو اثبات کنه باید این استحباب عدم تحضیح ظاهره و تتبع جستجوی دلیل تحریم به جمله و این رو در دلیل تحریم یافتن. همون دیگه هست چی میشه؟ به نظر من عدم که در کتاب شماست خیلی خوب نیست، عدم نباشه به نظرم بهتر میاد. تتبع دلیل تحریم فل جمله، فل جمله رو قید تتبع میگیریم. بعدن میم استقصا واجب نیست الا ما انجام استقصا ببله است و تتبع دلیل تحریم پیزونه از لایم بری تحلیل است برای تتبع دلیل تحریم. چرا ما باید تتبع کنیم دلیل تحریم رو که ببینیم حرامی وجود دارد یا ندارد؟ زیرا نمیتونیم به اصل که اصل عدم اباحه است اکتفا کنیم، استفاده اصلا میشه اکتفا کرد، باید تتبع کنیم ببینیم در دلایل دیگر حرمت آمده یا نه. اگه حرمت آمده در اونجایی که حرمت آمده دست از یاد برداریم، اونجا هم که حرمت نمیده بعد از فحص اصل حلیت جاری کنیم. زیرا سزاوار نیست که حکم کنیم به عدم، یعنی به عدم حرمت، به مجرد این که اصل عدم است، چون اصل در جایی جاری می شود که دلیل نباشد. خب پس اول ما باید تتبع کنیم در اینجا ببینیم نیست، بعدا اصل جاری کنیم. فعین نظاهر دلیل لایم بقیه. فعین نظاهر این است که لابد من تفتیش و استفسار، باید در ادله تفتیش کنیم، تفصیل بدیم، به طور تفصیل مشاهده کنیم. و این نمیده به استفسا ولو واجب نشده به نهایت رسوندن. یعنی کاملا تفاوت کردن، همونجور که گفتیم تتبع فی الجمله کافیه، استفسا کامل لازم نیست. کما قیل فی الاصول فإن التعبیر فی الجمله ظاهر، تعبیر پر جمله در اون بالا ظاهر است. ظاهر است در این که تتبع باید اصلش وجود داشته باشه، استفسارش واجب نیست. خب ظاهرا تمام شدین. آیه دوم، آیه سوم هم باید بزنیم در جلسه بعد.